أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل جدیدی رو صاحب کفایه آغاز میکنن، رضوان الله تعالی علیه. موضوع این فصل اینه که آیا آمر میتواند امر بکند در زمانی که علم دارد به انتفاع شرط امر؟ میدوند این امری که میکنه شرطش نیست. خود ایشون میفرمان نه، نمیتونه امر بکنه. معمولا هم دلیلی که میارن میاندازندش تو دلیلای عقلی. دقت داری صاحب کفایه تو این جهت خیلی هنر دارن که برای اثبات مطلب تمسک کنن با اون قوانین عقلی که مولا درزش نمیره. اکثر اصول این میگن میتواند آمر امر بکنه با اینکه علم دارد به انتفاع شرط، ولی کنشو میفهمان نمیتونه. دلیل این که نمیتوند اینه، میگن شرط از اجزاء علت برای معلول محسوب میشه و وقتی که شرط نیست، یعنی یکی از اجزای علت نیست، وقتی یکی از اجزا نبود مشروط محقق نمیشه. ببینید بحث خیلی میدازندش توی دلیل عقلی محکم. انتفاع المشروط به انتفاع شرطهی. چرا؟ چون این شرط به منزله علت است برای اون مشروع. حالا خود علت نمیگیم اما به منزله اوست. اگه فرض کنید علت مرکب از 5 جزئه، یه جزش این شرط دیگه. آمر هم خودش میدونه که این شرط نیست، و برای چی میخواد اهم بکنه؟ نباید اهم بکنه. یا میگن انحلال المرکب به انحلال بعض اجزائه. اینم یه قانونه، همیشه مرکب انحلالش به چیه؟ واسه اینکه یکی از اجزایش، مثلا یه ساعت ها اگه 100 تا جز داره که باید باشه تا این ساعت کار بکنه، یه جزش که نیاد دیگه خب ساعت کار نمی کنه. شکل حالا اینجا تو بحثم همینه. وقتی آمر میداند که این شرط نیست، خب یعنی اون مرکبه نیست. مرکبه یعنی همون چیزی که میخواد بهش امر بکنه. اون مرکب، مرکب از مشروط با شرط با همه دیگه. نگید مأمور فقط اون عمل، فقط اون مشروطه. نه، مثلا نماز با شرایطش که یکی وقته، یکی قبله است، یکی نمیدونم طهارته و و و، با همه شرایطش همش واجبه. حالا این مرکب منحل میشود به انتفاع احد اجزائه، که یکی از اجزامون شرطیست که میداند آمر این وجود نداره. بعد یه استثناء میزنن، میفرمان که البته میتونیم بگیم آمر تو مرحله انشا امر خودشو بکنه اما به فعلیت نمیرسد این امر، چون میدونید حکم 4 مرحله داره دیگه. مرحله اول اقتضاه، که اقتضاء مو وجود المصلحه اول مفسده فل مأمور به اول منهی عنه. مرحله دوم انشائه که حالا داریم همین رو میگیم. مرحله سوم فعلیته. مرحله چهارم هم تنجزه. میگن چه اشکال دارد که آمر امر رو بکنه با اینکه میدونه مکلف شرایط رو یکشون نداره. خیلی خوب، اینا دو مرحلهش میکنه. میگیم آمر امر رو که میکنه تو مرحله یه انشاءه، اما تو مرحله سوم که فعلیت است یا مرحله چهارم که تنجزه، بگم این تکلیف به تنجز نمیرسه یا به تعبیر آخون به فعلیت نمیرسه. بگه اینو بگید اشکال نداره، اشکال نداره که آمر امر خودشو بکنه، فقط این ما باید یک استخدام بکنه. استخدام چی بود؟ تو معنی بیان استخدام ضمیر این بود که ما میمدیم از ضمیر یه معنا اراده میکردیم، از مرجعش یه معنای دیگه رو. مثلا میگه سلو صلات الجمعه فیها، این فی آین چه؟ ضمیر به صلات جمعه که نمیخوره. ضمیر منظور روز جمعه هست، اما مرجعش اراده شده ساده صلات جمعه. صلو صلات الجمعه، به جایی که بگید فل جمعه باید بگید فل جمعه، چون تو عبارت جمعه که نیمده یوم الجمعه، فی یوم الجمعه نگفته که، اما میگید فی ها دیگه یه تسامح میکنه، اینو بهش استخدام میگن. حالا تو اینجا عبارت عنوان بحث رو دقت کنید، هل یجوز امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطهی. امر بکند آمر با علم به انتفاع شرطهی، این ضمیر شرطهی به کجا برمیگرده؟ ببینید اینجا فرق کرد، هل یجوز امر الامر رو میایم تو مرحله انشاء ایجادش میکنه که هم مرحله دوه، هم بگم یجوز، یجوز امر الامر، اما بعد میگه مع العلم به انتفاع شرطهی فی مرحله الفعلیه، اون مرحله سه، یعنی دو مرحله شد. آیا آمر میتوند صدور بکند امر خودشو؟ صدور میشه انشاء دیگه، صدور بکند امر خودشو در حالی که یقین دارد که آقای مکلف به فعلیت نمیرسه چون یه مانع داره. وقت ما میگم که مراد از ضمیر به انتفاع شرطهی رفت تو مرحله یه سه، اما ما تو مبتدامون که داشتیم میگفتیم هل یجوز امر الامر تو مرحله دو رو داشتیم میگفتیم. میگن اگر یه استخدامی بکنی که همین کاری که کردیم، از ضمیر یه چیز دیگه اراده بکنه دیگه مشکل حله. هم میگم آمر میتواند امر بکند، بلا فاصله توضیح میدیم میتوند امر کنی به مرحله انشاء. مع العلم با اینکه عامر علم دارد به انتفاع شرط او در مرحله فعلیت، دو مرحله شد، میدوند این آقای مکلف مثلا آب پیدا نمی کند که وضو بگیره، یقین دارد انتفاع شرط، اما عامر چکام که امر خودشو میکنه تو مرحله انشاء. چیزی میخواستید؟ حالا اونم بحثش رو میکنیم، بحث لغویت خیلی از زوایا دارد این بحث، یک شمع همین لغویت. یه دو نکته دیگه هم صاحب کفایه بیان میکنند که ببینیم اینجا چی میگن. اگر ما اینا را دو مرحله بکنیم دیگه هیچ اشکالی نداره، هم امکان داره هم واقع شده، هم تو شرعیات هم تو عرفیات. مثلا تو عرفیات، حالا از خودمون بگیم، پدر یه چیزایی رو میخواد همراهشو میکنه، میگه این میدوندم که اصلا این سخنانی که میکنه اصلا به گوش بعضی این بچه ها نمیخوره، اینو یقین داره. میگه بگه من یه بچه دارم، خب سه تا دارم، پنج تا دارم، حالا این نشنید اون یکی بشنه. پدر این کارو میکنه با اینکه علم دارد که برای بعضی از این بچه ها به فعلیت نمیرسه، اما مصلحتو میدونه در گفتن. یک چیزهای دیگه هم هست، اوامر امتحانی و تعجیز و تسخیر و بحثایی که تو اوامر خوندید، اونا اگه تو ذهنتون باشه اینجا خیلی به درد میخوره. تعجیز و اینا هم هست، اعملوا ما شئتم که میگفتیم دارد تعجیز میکنه یا تهدید دارد میکنه. اعملوا ما شئتم، بعضی میگفتن تهدیده، نمیگه برو انجام بده، میگه اگه انجام دادی پدرتو در میاره. بالاخره مصلحت های دیگه هم هست در انشاء. پس بدانیم تو عرفیات خیلی داریم که تو مرحله انشاء میگوید با اینکه میدوند مخاطب مانع داره، اصلا نمیرسد به گوشش، یا اگه برسد عاجزه، مثلا فلجه. خوبه تو شرعیات هم میگن همینطوره. تو شرعیات خدای متعال مثلا روزه رو واجب میکنه در حالی که میدوند خیلی ها مریض هم نمیتونه بکنه. نماز چهار رکعتی واجب میکنه در حالی که میدوند خیلی ها مسافرند. وضو رو واجب میکنه در حالی که میدوند خیلی ها فاقد آبند و و و. از اینا تو شریعت خیلی داریم. شارع تو مرحله انشاء امر رو میکنه اما میدوند این مخاطب به فعلیت نمیرسه، یا مهم نیست. بله. این یه نکته. نکته دیگری که اینجا دارن اینه که اگر مولا امر میکنه و میدوند مخاطب شرط نداره، معلوم میشه داعی مولا بعث و تحریک نیست، بعث نحو الفعل نیست. چرا؟ وقتی میگه برو وضو بگیر، برو نماز بخون، برو چه بکن، میدونه مخاطب نمیتونه، میدونه شرط نداره. پس این برو امر از اون امرای واقعی نیست که میخواد مخاطبو به حرکت بندازه و بگه باید این کار انجام بدم ولی پدرتو در میارم جهنمت میبرم. این امر اینجا اینطوری نیست. وقتی امر اینطوری نبود اسم اینا اصلا میشد امر گذاشت یا نه؟ صاحب کفایه میگن هم میشد گذاشت هم میشد نگذاشت. به یه اعتبار بگو امره. چرا؟ چون قیافش امره دیگه. تو مرحله انشاء میگه برو نماز بخون. به یه اعتبار بگو امر نیست، به اعتبار اینکه امر واقعی اونه که طرف ها میخواد به حرکت بندازه. اینجا مولا میدوند که مخاطب نمیتونه، شرطو نداره، بنابراین توسعاً اسم اینا امر میگذاریم، یعنی یه توسعه میدیم در معنای امر و میگیم امر منحصر نیست به اون امری که داعی دارد برای بعث نحو المطلوب، اون یه فرد کاملشه، اما معنای امر ما یه مقدار توسعه میدیم. میگیم زیق نیست. با این بیانشون آخوند خوشحالن، میگن چه بسا توانستیم تصالح بکنیم بین مانعین و مجوزین. خیلی خوشحالن که هر دو گروه رازشون کردن. اونایی که مانعینن یه چیز دیگه رو دارن میگن، اونایی که مجوزینن یه چیز دیگه رو دارن میگن، پس هر دو هم دیگه رو قبول دارن. و این کلام کفایه رو بازش بکنن، مانع این مثل خود صاحب کفایه که خودشون میگن جایز نیست آمر امر بکنه در حالی که علم دارد به انتفاع شرط، میگن اون کسی که مانع است مثل خودشون در یه رتبه رو دارد میگه، یعنی مثلا هر دو تو مرحله فعلیت باشه. آیا آمر میتونه بعث بکنه با امری که میکنه مخاطب رو بعث نحول مطلوبش بکنه تو مرحله فعلیت در حالی که یقین داره و علم داره که مخاطب شرطو نداره؟ خب مانع این مثل صاحب کفایه همینو میگن، میگن نه نمیشه. مجوز این که میگن میشه، فرمیان اختلاف رتبه درست میکنند، میگن آمر درسته میدوند مخاطب نمیتوند انجام بده، اما تو مرحله انشا میگیم دارد امر میکنه، نه تو مرحله فعلیه. به معنی انشا فقط امر رو صادر میکنه، این چه اشکاله؟ خلاصه میگن اگه ما این کار رو بکنیم یه تسالح یه مصالحه شد بین مجوزین و مانعین. این فرمایش صاحب کفایه. ما چند تا ایراد داریم، چهار تا مطلب رو اگه فرصت بشه. مطلب اول منالات به شکل ایراد نیست، اما دقت کنید اینم در واقع یه نکته ایست. این عنوانشون که گفتن هل یجوز امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطهی، این بانتفاع شرطه منظور شرط امره یا شرط اون عمله؟ باید شرط مأمور رو به بگیم دیگه، یعنی اون عمل. آمر میداند که شرط مأمور رو به نیست، اما عبارت کفایه این نیست. ببینید هل یجوز امر الامر مأمور رو به کتو عبارت نیست دیگه، هل یجوز امر الامر بل مأمور رو به، اگه گفته بودن درست بود. بعد دوباره دنبالش گفتیم مع علمی به انتفاع شرطی، هم نگفتن هم دو میخوام بگم خود این یه نوع استخدام است. خود کفایت داشتن یه جا دیاره میگفتن استخدام، اما خواهم میگم خود این عبارت اینه. حالا اگه این عبارت رو به وضوح نگذاریم ازش، بگیم که به انتفاع شرطهی یعنی شرط خود امر باشه، که تو عبارت هم امر دیگه، هل یجوز امر الامر، وقت معنی این میشه آمری که میخواد امر بکنه میداند شرط امر خودش نیست، وقت میتوند امر بکنه. بعد میگم شرط امر خودش نیست یعنی چه؟ میگم یکی از شرایطی که آمر امر بکنه اراده هست، باید اراده بکنه تا امر بکنه. وقت کسی که اراده نکرده آیا میتونه امر بکنه؟ قطعا اراده نکنه خب نمیشه. ببینید بحث خیلی عوض شد، رفت یه جای دیگه. قطعا آمری که اراده نکرده لا یأمر اصلا، اما اینطور نیست. همطور که حاجا هم اشاره فرمودن اینجا امر آمر رو نمیخوام شرطش رو بگیم، شرط مأمور رو به. پس اول اینو توجه بکنیم، شرط مال مأمور رو به. نکته دوم این شرطی که میگن شرط اختیاریست یا غیر اختیاری؟ یا هر دوشه؟ نه اتفاقا به عکس. پس معلوم شد بحث مهمی است. اینا بگیم به وضوح گذاشتیم دیگه، اینا نمیشه بگیم به وضوح. این آقا میگن هر دو، آقا میگن اختیاری است و غیر اختیاری. اتفاقا به عکسه، تنها شرایط غیر اختیاری منظوره و الا شرایط اختیاری مثل وضوع. ببینید عامل میخواد عم بکنه به مخاطب و یقین دارد که مخاطب وضوع نداره، میتونه بهش عم بکنه یا نه؟ خب بله بهش عم میکنه، داره میگه خب برو وضوع بگیر.
از اون طرف استفاده
نه، اون که مال استفاده، مال وجوبه. نه شرط مأمور رو به داریم میگیم، نه شرط حکم که دارید شما میگید رفته تو بحث شرط وجوب. شرط واجب یعنی اون عملی که مکلف بخواد انجام بده. پس شرایط اختیاری مثل تحصیل وضوع، تحصیل طهارت لباس، تحصیل طهارت بدن. عامل رو میدونه این بدنه آقا نجسه، بدنش به ادرار به خون اینا نجسه، آیا میتونه بهش عم بکنه و بگه باید نماز بخونیم با بدن پاک با لباس پاک؟ بله داریم دیگه، تو فقه الان تو رساله همینا نوشتن دیگه، میگن واجب از شرایط اختیاری باید بری تحصیل کنی بعد نماز رو بخونی. و از جمله شرایط اختیاری کم کم بریم جلو، این چون یه امام جماعتی حرفی زده بود، از جمله شرایط اختیاری ولایت است. وقتی میگن که انا صلات المؤمنین و صیام هما، و خدای متعال میگه برو نماز بخون، البته شرطش ولایته. این معنیش اینه که ولو مخاطب الان ولایت نداره، خدای متعال داره بهش اهم میکنه برو ولایتو تحصیل بکن و وایس نماز بخون. و خون امام جماعت مسجد الحرام تو منزل به یه روحانی گفته بود، یه روحانی باش رفیق شده بود، بعد دعوتش کرد رفته تو منزل امام جماعت، بعد دیده بود امام جماعت وقتی که نوبتش اسم میاد مچه حرام های میسه جلو، اما وقتی که نوبتش نیست تو خونه است نماز نمیخونه. مثلا زهر اومده است تو مچه حرام نماز خونه، عصر تو خونه اصلا نمیخونه، یا مغربش اصلا نمیخونه، حالا کدومشو من نمیدونم، اما دیده بود دقت کرده بود و خزش پرسیده بود که از شما امام جماعتی چه نماز نمیخونی؟ گفتود ما میدونیم نماز همون باطله چون شرط صحت نماز ولایت، و ما چون میدونیم باطله نمیخونیم. خب این شرط اختیاریه، این معنیش نیست که بگه چون من ولایت ندارم نماز نمیخونم. خدای متعال میگه من شرط صحت نماز رو گفته ولایته، معنیش نیگه برو ولایت رو قبول کن بعد نمازم بخون. خب از این بحث بگذاریم، اصل بحث رو دقت بکنیم. ما نکته دوممون اینه مراد از انتفاع شرط که اینجا هی میگن منظور شرایط غیر اختیاری است، مثل وقت، مثل صحت. ببینید شارع میداند که این آقا بدنش سالم نیست، نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه روزه بگیره، میتونه بازم بهش عم بکنه یا نه؟ این درسته. پس بس فقط شد این شرایط غیر اختیاری یا وقت. مثلا شارع میدوند این آقا قبل از ظهر الان و عمرش هم کفاف نمیده، اصلا قبل از ظهر میمیردیم، میتونه بهش عم بکنه؟ بس تو اینه که اونجایی که شرایط غیر اختیاری نیست آیا عامر میتوند امر بکند یا نه؟ اینم نکته دو. اما نکته اساسی ما این نکته سومه، این تصالحی که صاحب کفایی درست کردن متاسفانه درست نیست. چرا؟ ما میگیم اصلا اون کسانی که تو اصول میگن هل یجوز امر الامر، فقط منظورشون با اختلاف مراتبه، اصلا اتحاد مرتبه وجود نداره. صاحب کفایه چی فکر میکردن؟ فکر کردن با اتحاد رتبه است. بعد اومدن یه راه فرا درست کردن، گفتن البته با یه نعم، گفتن نعم با اختلاف رتبه میشه که شارع تو مرحله انشا امرو بکنه، اما برای اون کسی که مانع داره میگه به فعلیت نمیرسه. بعدم گفتن مجوزین اینو میگن، مانعین اینو نمیگن. اونایی که میگن نمیشه مال اتحاد رتبه است، یعنی تو همون مرحله فعلیت شارع بخواد امر بکنه یقینا بره طرف نمیتونه، با اینکه نمیتونه باز میگه برو انجام بده. اینو گفتن نمیشه. صاحب کفایه اینو گفته، بهش عرض میکنیم کسی اصلا این حرفو نزده. این اتحاد رتبه رو اصلا نمیشه. چرا؟ عرض شود که شرط فعلیت میگیم وصول حکم خدا به گوش مخاطب. شرط تنجز آن است که بعد از که به گوشش خورد مانعی نداشته باشه. البته این تعریفیست که ما داریم میکنیم. ما هفته گذشته بهتون گفتم برید چند تا آیین سوال بکنید که این مرحله فعلیت تنجز اصلا یعنی چه، بنا شد یه بررسی بکنید. یا کتابای اصول که نوشتن برید اینا رو بخونید. حقیقتا از جایی که خدا آیونم یا باید بگیم نمیدونن چی دارن میکن، یا اگه میدونن در باید کسی یه نظری داده. حالا خود ما هم همینطور، ما هم نمیدونیم، اما بگم قاعدتا باید این باشه. اما نه بیان حضرت امام واضحه، نه آیت العظما خویی واضحه، نه مقررات که اومده تقریر کردن. خیلی بحث عجیبی شده این مرحله فعلیت و تنجزا. البته با یه نفر اگه صحبت کنید یا یه کتاب اگه ببینید فکر میکنید هم یکیه، اما برید با 5 تا از آقایان که صحبت کنید هر کدوم یه چیزی میگن. یادم اومد که یه موقعی یه مسئله فقهی میخواستیم سوال کنیم، گفتم حضرت امام میگن که فاصله بین دو نفرتون نماز جهاد، میگن فاصله بین دو قدم، این یعنی چه؟ گفتیم خب خیلی واضحه، فاصله بین دو قدم یعنی قدم دو باز کنیم بینشون این چقدر است. گفتم حدودا چقدر میگه؟ گفت حدود مثلا 25 سال 30 سال بشه بین دو قدم. رفتم از یکی از علمای دیگه سوال کردم، اون گفت منظور فاصله دو قدم است با دو تا کف پا، هر اونم اضافه میشه، بنابراین یه قدم که برمیداره تقریبا با دو تا کف، هر کف پای هم حدودا 20 سانت 25 سانت دیگه. خب دو تا 25 سانت اضافه کنیم میشه نیم متر، یه نیم متر رو اضافه کن با بین دو قدم کم کم میشه 1 متر، او دو برابر شد. رفتم از یه آقای سومی سوال کردم، اون گفت که بین دو قدم به اضافه یه کف یه پا. چرا؟ گفت به خاطر یه منظور مقدار مکانیست که جلو میره و کف یه پا مال یه قدم است، اون یه پا مال قدم بعدیه. اینم یه استدلال کردم. اینم یک. رفتیم به یکی دیگه، زاهد گفت نه اصلا اینا نیست، منظور گامو بزرگ برداری. خلاصه یادمه که اون آخرینشون خدا رحمش حالا از دنیا رفته، آخریه که رفتم ازش پرسیدم گفتن چرا شما اینطوری جواب به من میدی؟ اون آقا اینو گفته یا این آقا اینو گفته؟ اینو شما که داری اینو میگی؟ خب چرا اینطوری جواب میدید؟ تازه ایشون متوجه مسئله شد. اول نمیدونست که مسئله رو آینه قبلی چیا گفته. ما هم جوان بودیم بالاخره ایراد گرفتیم به آخریه. واقعا گفتم خب یه مسئله رو حضرت امام تو رساله فارسی گفتن، اینو واضح نگفتن چی؟ و شاگردانشون هم توجه نداشتن، حتی بهشون میگن فاصله بین دو قدم یعنی چی؟ و اینو واضح بگید. نمیگه. بعد میان از نمایندهاشون، هم بهشون که میگن نماینده هم داشتن و شاگردای بعدشون شاگرد خود امام بودن تو نجف. هر کدوم یه چیزی میگفت. خلاصه با آخریه که گفتم چرا هر کدوم یه چیزی میگید و قبلی ها این طور به هم گفتن، این تازه متوجه شد که نباید به این سادگی میگفت. حالا این هم یه مقدار دقت ما هم بود که حالا دقت میکردیم تو بعضی مسئله فقهی بینیم چیه. حالا این مسئله اصولی رو یه دقتی بکنید و ببینید میتونید یه معنای اتفاقی پیدا کنید. مرحله یک و دوش که اقتضا و انشاء است همه یکسان تعریف میکنن، اما به فعلیت و تنجز که میرسه مختلف. آنچه که حالا به ذهن بنده میرسه اینه که مرحله فعلیت منظور مرحله وصول حکم است به گوش مکلف توسط انبیا. همین حکم رسید، اینو میگن، همین که رسید به گوشش خود که نمازی هست، روزه‌ای هست با شرایط، اینو میگن فعلیه. مرحله آخر تنجزه. تنجز یعنی اگه مانع این نداره دیگه قطعا باید انجام بده. خب مانع چیه؟ مثلا مریضی که گفتیم حالا به گوشش خورد که باید وضو بگیره، اما مریضه. حالا که مریضه است میگم فعلیت داره چون به گوشش خورده، اما منجز نیست. صاحب کفایه اینو نمیگه. حالا کفایه رو نگاه کنیم ببینید ایشون این مرحله تنجز رو اسمشو فعلیت گذاشته. همین است که میگم خود ما هم نمیدونیم، یعنی خود کفایه هم توجه ندارن داره. این دقت رو اگه ما میکردیم تازه اینا میرفتن تو فکر چه بگوین. علی حال اینا رو رهاش کنیم این مشکل رو، اما دقت کنیم مگر میشد شارع بگم هل یجوز امر الامر، آیا میشد امر بکنه بعد بگم امر آمر تو مرحله تنجزه؟ آیا یقینم دارد که تو مرحله تنجز مخاطب معذوره؟ یعنی میشد این اصلا؟ جناب صاحب کفایه ما که رفتیم جلو هی توضیح دادیم دیدیم نمیتونید شما این حرف رو بزنید. حالا شما گفتید لغو، من میگم محال اصلا، چون آمر اینجا حکیمه دیگه، حکیم هم میدونه این آقا آب نداره، حالا بهش که باید وضو بگیریم اونم به نحو تنجز، چون اتحاد رتبه است دیگه. اتحاد رتبه یعنی تو همون رتبه یه تنجز مکلف رو خداوند بعثش میکنه، میگه باید بگیر، اگه نگرفتیم وعید جهنم بهش میده که اصلا عملت باطله و علم داره که مخاطب معذوره. اینو ما چطوری معنی کنیم؟ خب نمیشه. وقتی نشد پس تمام کسانی که دارن این عنوان فصل رو مطرح میکنن با اختلاف رتبه دارن مطرح میکنن. یعنی میگه آمر تو مرحله انشاء میخواد امرشو بکنه، میدونه مخاطب تو مرحله تنجز منجز نمیشه برای چون آب نداره. خب نداشته باشه مگه مخاطب شخص خاصه میخواد بشه بگه بعد کلی داره به هم میگه برید وضو بگیرید، حالا یکم نداره و آب نداشته باشه. لذا این اشکال سوم من از اینه که کل بحث ایشان عوض میشه. یعنی هر چی بوده تو ذهن صاحب کفایه من نمیدونم چی بوده، اما هر چی بوده ایشون فکر کردن که مانع این که یکیش خودشونن با اتحاد رتبه دارن میگن که به ایشون عرض میکنیم متاسفانه اینطور نیست. اگه این اصلا این بحث اصول اشتباه اومده تو ذهن مبارک شما، اصلا مانع این اینو نمیگن. مثلا محاله که حکیم بیاد میدونه این آقا نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه وضو بگیره، اصلا نمیتونه. یا مثلا این مسافره، حالا حکیم بگه باید چهار رکعت بخونه، آخه میدونه شرط چهارکتی چیه؟ اینه که حاضره در وطنش باشه. این آقا نیست. حالا دوره بگه ما نجزن باید چهارکت بخونیم. مثلا یه چی محالیه این؟ چی بوده تو ذهن صاحب که فایده نمیدونم؟ حالا شما اینو بشینید بررسی کنید. یه جوری حلش کنید. یعنی نخواهید حرف من رو تعبدم قبول کنید. واقعا بشینید فکر کنید. که خود صاحب کفایه چی بوده تو ذهن مبارکشون که با این بیان رفتن جلو، بعدم گفتن که میشه ما تصالح کنیم با مجوزین، خودشون جزء مانه اینه. بهش عرض کن اصلا خود شما هم که رفتی جزء مانه اینه، بحث اصول اصلا اشتباه اومده تو ذهن مبارکتون. اصول اول ببینید بحث سر چیه، بعد ببینید جزء مجوزین هست یا جزء مانه این. خب چیزی میخواستید بفهم آقای فری؟ اینم یک نکته. و اما نکته یه چهارم، اینو قبلا هم خدمتون گفتم، اوامر شرعی یا اوامر کلیه به شکل قانونی است که متوجه به عامه مکلفینه. شارع وقتی میگه وضو بگیرید که به یه شخص خاص نمیگه، که به همه دارید میگه. وقتی میگه نماز چهار رکعت بخون که فقط به مسافر نمیگه، به همه دارید میگه چهار رکعت بخون. لذا ما اینطور میگیم شارع مقدس پروردگار میتواند امر بکند در حالی که میدوند مکلفین فاقد و واجد مختلطند. بحث اشکالش کجاست؟ اگه اینطوری میگفتن قشنگ این کلام مطابق با واقع هم هست، یعنی اون واقعی حقیقت خارجی هم همینه. آمر امر میکند به مکلفین با اینکه علم دارد مکلفین مخلوطن از واجد و فاقد. وقت چی میشه؟ تو مرحله انشا برای همه دارد انشا، همه به گوششون خوب. مرحله سوم که فعلیت هم هست، میگم فعلیت هم رو تعریفی که ما کردیم البته، نه تعریف صاحب کفایی، یعنی به گوششون رسید به همه، خب فعلیت هم پیدا کرد. اما تنجز چی؟ نه منجز نمیشه، با اون که فاقده منجز نمیشه، با اون که واجده منجز میشه. اشکال چی؟ حازا به اضافه یه اون مطلبی که قبلا گفتیم و اون اینه که شارع برای فاقد باز یه قانون کلی داره، نگید اون خاصه. اینم یه بحثه. قبلا گفتیم شارع دو تا کلی داره تو این کتاب، تو ذهنشون اینه که یه کلیه سو بعد میاد رو مکلفین که جزئیان افراد. میگیم شارع دو تا کلی داره، یه کلیه وضوع، یه کلیه تیمم، هر دوش کلیه. برای واجد آب، کسی که آب داره کلیه وضوع رو گفته، برای فاقد آب یه کلیه تیمم گفته، نه به شخص خاص میگه تیمم بکن، میگه هر کس فاقد است. فإن لم تجدوا ماء فتیمموا. اینا کلیه، چرا اینا جزئیش میدونید؟ شاره دو تو کلی گفته، هر دو تو کلی افرادی داره، زیر مجموعه داره. زیر مجموعه وضو آن کسانی که واجد آبند، زیر مجموعه تیمم کسانی که فاقد آبند. یا مثلا نماز چهار رکعت دو رکعتی، ببینید دو تو کلی است، نه اینکه یکیش کلیه یکی جزئیه. آقایون فکر کردم اون چهار رکعتیه کلیه، دو رکعتیه جزئی است. اینطوری نیست. شاره دو تا حکم کلی داره، کلیه کسانی که تو وطنه نماز چهار رکعتی بخون، افرادش وقت من و شما هست. بعد کلیه کسانی که مسافرند دو رکعتی میخونند، افرادش که هستند دوره من و شما هستیم که میریم تو مسافرند.
دیگه
اینا ما یک ماه بیشتر است داریم میگیم استثنا نیست، هیچ کدوم فرع و اصل نیست، اما جزئی اضافی هست. شاید تو ذهن مبارکتون اینه که کدوم مقدارش، مقدار افرادش بیشتره. بله ممکنه بگید اونایی که وضو میگیرن، خود من و شما تو عمرمون چند تا وضو میگیرن، چند تا دایما میگید وضو بیشتره، وقت تو ذهنمون میاد که پس وضو اصل است، در حالی که اینطوری نگیم. البته اگه کسی مانع نداشت، بله میگم اصل اولی یعنی حکم اولی رو وضو اومده، اینا رو میفهمیم. اما نیم بگیم تیمم یه امر جزئی است. امر جزئی از کجا من فهمیدم؟ عقل من فهمید؟ این که نفهمید. دور شارع گفته. خب شارع به شخص گفت یا طبیعتو گفت؟ اون طبیعتو گفته. طبیعتو که میگه دیگه ما کار نداریم، این طبیعت کلی ممکن است برای شما تو عمرتون هم یه بارم اتفاق نیفتد، مسافرت برید. نرید. گایم به عکسه. اکثر ما آقا ممکنه تو مسافرت بشه، یک کسی ممکنه خدای نکرد مادام اون مریض باشه، خب تا آخرون تیمم بکن. وقت فرمود اترابا یکفی که عشر سنین، فرمودن نگران نباش 10 سال هم تیمم بکنین کافیه. 10 معنیش نیست که یا 100 سال شد، نه میخواستم خاطرش رو جمع کنن. حکم شما که معذوری تیممه، هیچ نگران نباش، قضاش هم بعد نمیخواد به جو بگیره. چی؟ خب نسبیت به درد من نمیخوره، نسبیت ولش کنید، اون که به درد من میخوره اینه. پس شخصی خدا امر نمی کنه، امر به طبیعت میکنه، به طبیعت مسافر، به طبیعت غیر مسافر یعنی حاضر. یعنی دو تا طبیعته، به اون طبیعت حاضر میگه چارکتی، به اون طبیعت هم میگه دورکتی. امر به طبیعت میکنه، اما طبیعت نه به ما هیه هیه که شما بگید من نه چارکت تو ذهنم حاضر میکنم، بلکه طبیعت به ما هیه موجودت و فلخاری، یعنی میگه یه فردشو بیار. حالا سوال من اینه، اگه منظور آخوند رو شخصه، آیا آمر میتونه به شخص خاصی که فاقد آبه بگید باید وضو بگیری؟ اصلا این نمیخونه، این یعنی خدایی که ما حکیم میدونیم قطعا اینه نمیخونه. این بس تو اصول یعنی اومده، اینو میخواستم صاحب کفایه بگن، اینو که نمیشه گفت. پس یه چیزی بوده تو ذهن صاحب کفایه، من نمیفهمم دیگه. بشینید امروز اینا خوب حقشو بکشید بیرون، به قول از یه دل رودشو بکشید ببینید چیه این، که ایشون خودشون هم جزء مانع این میدونن. ای کاش این بحثا را که ما گفتیم سر درسشون بودیم بهشون میگفتیم، قطعا ایشون جزء مجوزین میشدن. هم گفتن چه اشکال داره، شارع میخواد امر کلی بکنه، کاری به شخص نداره که. پس خود صاحب که باید میشن جزء مجوزین، و اون اتحاد رتبه رو اصلا نباید مطرح بکنیم، چون خلاف حکمت پروردگاره. حالا چه به نحوی که ما میگیم که دوتا کلیست، چه به نحوی که خود آخوند میگن که یک کلیه، همون یک کلیش هم من بهشون ایراد میگم، میگم حالا بفرد یک کلی باشه، خدا یه وضو رو فقط گفته است، تیمم فرض کنید نگفته، وقت میگم آیا خدایی که حکیمه میاد وضو رو به مرحله تنجز به یک کسی میگه باید وضو بگیری، معل علم به انتفاع شرطهی، این چی که خود کفایه دارن میگن دار. میگن خود من قالب مانع هست. میگن چی تو شما اینا میارید تو اصول؟ نمیدانم چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام.